أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. من بعد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون رسید به اینجا که موجودات دارای مراتب وجودی خاص خودشون هستن و به خاطر اینکه از مراتب وجودی مختلف و جهاز وجودی مختلفی برخوردار هستن، شعورشون و در درجه اول حیات و بعد شعور و عشق و حرکت به سمت مبدأ متعال در اینها دارای مراتب هستش و نمیشه از همشون به یک میزان انتظار داشت که درشون شعور و حیات و علم و شعور و حرکت باشه. بحث رو این جلسه ادامه میدیم. با این بحث که کلاً نظام وجود دارای مراتب هستش. ما یک وجود داریم و در مقابلش عدم هست. به معنی نیستی. نیستی که موجود نیست. وجود نداره که نیستی و اون چه که هست وجود هستش. و وجود هم یکی بیشتر نیست، یعنی ما با یک چیز نام وجود سر کار داریم. اما این وجود دارای مراتب هستش، یعنی همه موجودات به یک میزان از هستی و وجود برخوردار نیستن. مثلا ما میگیم که عالم ماده وجود داره. یعنی چی؟ یعنی هست، منشأ اثر هست، دارای آثاری هست. عالم تجردات، عالم تجرد یا مجردات، این هم وجود داره، اونم هست، بالاتر از تجرد هم هست. همه اینها وجود هست، تحت اسم وجود میان همشون، اما به یک مرتبه از هستی برخوردار نیستن. موجوداتی هم که در عالم ماده هست این چنین هستن، یعنی اونها هم به یک اندازه از وجود برخوردار نیستن. وقتی اختلاف در وجود شد، اختلاف در چی پیش میاد؟ در حیات، که در به یک میزان از حیات، به یک میزان از علم و شور و عشق و حرکت به سوی مبدأ متعال برخوردار نیستند. نویسنده محترم برای توضیح این بخش از کتاب از آیات اولی سوره مبارکه اعلا کمک گرفتن. که این مطلب رو ثابت بکنن که موجودات دارای اندازه‌های مختلفی در وجود هستن. سوره مبارکه اعلا که خیلی هم سفارش شده به خوندنش در نماز، و غیر نماز این گونه آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا. تسبیح کن اسم پروردگار اعلای خودت رو. سلام علیکم. درباره تسبیح که همون حرکت تکاملی همه موجودات هست بعداً توضیح خواهیم داد. چند جلسه دیگه انشالله به بحث تسبیح خواهیم رسید و مفصلاً در اون باره صحبت خواهیم کرد. اون بحثا اگر بشه بعد بیشتر معنی این چند آیه اول سوره اعلا مشخص میشه. سبح اسم ربک الاعلا. فعلا از توضیح این مسئله صرف نظر میکنیم تا از اصل مطلبی که امشب باید بخونیم باز نمونه. که تسبیح چی هست؟ به چه معناست؟ چرا همه موجودات تسبیح دارن؟ این که همه موجودات تسبیح دارن چه چیزی رو ثابت میکنه؟ و این که گفته تسبیح کن اسم پروردگارت رو یعنی چه؟ و این که اختلاف در تسبیح در قرآن آمده که یک بار مثلا یسبح لله میفرماید ما فی السماوات و ما فی الارض، یه بار سبح لله هست، یک بار فسبح بحمده هست. تسبیح به حمد اصلا یعنی چی؟ و تسبیح بال اسم رب یعنی چی؟ تسبیح به رب یعنی چی؟ اینها هر کدوم معانی خاصی داره برای خودش. بحث مفصلی هست که انشالله به قدری که با بحث مناسب باشه جلسات آینده عرض خواهیم کرد. رب اعلا یعنی چی؟ رب عظیم یعنی چی؟ تسبیح اسم رب اعلا، تسبیح اسم رب عظیم و مسائلی از این قبیل. فعلا از این صرف نظر میکنیم میایم روی بحث خودمون. سبح اسم رب اعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. در باره رب اعلا بفرماید کسیست که الذی خلق فسوا، خلق کرد و تسویه نمود. خلق یعنی چه؟ خلق یعنی که خداوند یک ترکیب و شکل منظم و مرتبی به یک ماده میده، میشه خلق کرده. اما فسوا این چند مرحله رو ذکر میکنه. الذی خلق فسوا، خلق، تسویه، و الذی قدر فهدا، تقدیر و هدایت. این چهار مرحله. تسویه یعنی چی؟ سلام علیکم رحمتون. تسویه یعنی که بعد از که یک موجود به صلاح خلق شد یا به هنگام خلق کردن یک موجود، تمام اعضا، اجزای داخلی اون، اجزای خارجی اون، قوای اون رو متعادل و هماهنگ میکنه. اینو بهش میگن تسویه. این هماهنگی که الان ما مثلا در اجزای طبیعت داریم میبینیم، در اجزای بدن خودمون داریم میبینیم، در تقسیم قوا داریم میبینیم، این بهش میگن تسویه. یعنی خلق میکنه، بعد چی کار میکنه؟ بعد از یه خلق کرد اونها رو هماهنگ میکنه، یک موجود رو بهش هماهنگی میبخشه. والذی قدر فهدا، کسی که تقدیر میکنه، اندازه گیری میکنه و هدایت میکنه. تقدیر و اندازه‌گیری پس از مرحله تصفیه هست یعنی اینکه از قدر میاد دیگه، یعنی اندازه، یعنی به موجودات برش های خاصی رو میده، قوای خاصی رو اعطا میکنه، این میشه تقدیر. اندازه گیری هست در خلقت هر موجودی، یعنی هر موجودی به اندازه مشخصی از وجود بهره مند میشه. جعل لکل شیء قدرا، برای هر چیزی خداوند قدر قرار داده، اندازه قرار داده. بعد از که تصویر نمود تقدیر میکنه، حدبندی میکنه یک موجود رو. بعد از حدبندی هدایت میکنه، فهدا، یعنی موجود رو به سمت اون کمال خودش، کمال به خصوصی داره هدایت میکنه. در اصل قبل توضیح دادیم خلق ملازمه با چی هستش؟ با اعاده است. یعنی یا به عبارت دیگه کاملتر اگر بخوام بگیم، اعاده ملازمه با خلقه. یعنی به محض که موجود خلق شد در مسیر اعاده و بازگشت هم قرار میگیره. یعنی یک لحظه نیست که خداوند دست از موجود برداره. تصور این که یک لحظه موجود خلق شده و در مسیر هدایت نیست یعنی که موجود عبث بوده. خداوند مقداری از زمان رها کرده به حال خودش، کاری باش نداشته. نه، این گونه نیستش. خداوند حکیم که منزه هست از اینکه کار عبث و بیهوده انجام بده، به محض که موجود رو خلق میکنه، از اون جهت که موجودات خداوند، مخلوقات خداوند دارای هدف هستند، به محضی که خلقشون کرد در مسیر هدف قرارش میده. اصلا خلق با تجهیز به سمت هدف یکی هستش. یعنی چون هدف به خصوصی دارن، باید موقع خلقشون جهازات به خصوصی رو رعایت بکنه خداوند، در نظر بگیره براشون. یعنی هدف یک تقدم هم داره. وقتی میخواد موجود رو خلق بکنه، قبلش باید هدفی براش در نظر گرفته شده باشه، اون تقدم داره، متناسبه با هدفش. باید چیکارش بکنه؟ تجهیزش بکنه، مخلوق خودش رو. هدایتش میکنه به سمت اون کمال خودش. حالا در مسیر کمال چند تا چیزم لازم هست، اینها هم دیگه خود به خود مشخص هستش. درسته میخواد تکامل به او رو به سمت تکامل بکشونه و هدایتش بکنه، ولی باید چند تا چیز لازم هست که رعایت بشه درباره مخلوق. اون هستش مخلوق بتونه خودشون نگه داره. پس هدایتی که میکنه به سمت کمال خودش، یک هدایت باید بکنه به طریقه نگهداری خودش، زنده نگه داشتن خودش، به طریق اینکه راه خودش رو اصلا بشناسه، من از کدوم راه بخوام برم. اینها لازم هستش که اینکه چگونه از قواش استفاده کنه، اینو باید خدا تعلیم بکنه به موجودی که به سمت هدفی داره او رو میفرسته. باید تعلیم بکنه به اون موجود که قواش رو در سمت راهی به کار بگیره. هدایت دارای 5 مرحله هستش. یعنی ما 5 نوع هدایت داریم که در بعضی از موجودات هر 5 مرحله هستش و در بعضی از موجودات مرحل کمتری. یک مرحله هدایت، مرحله هدایت طبیعی هستش، یعنی که خداوند از نظر اینکه این موجود درست هدفی داره و باید به اون هدف برسه، اما همونطور که عرض کردم باید خودش رو بتونه نگه داره، به هر حال باید حیات داشته باشه، بتونه زیست بکنه تا به اون هدف برسه، این هدایت طبیعی رو در موجود گذاشته. مثالی که زیاد هست، ده ها و صد ها مثال هست، من باز دعوت میکنم دوستان رو به تماشای اون فیلم هایی که درباره موجودات طبیعت هستش، خیلی آموزنده است. به خصوص که ما با همین دیدگاه بریم سراغ اون فیلم ها. مثل اینکه مثلا فعل و انفعالات خاصی در موجودات مختلف انجام میشه، در گیاه، در جمادات، در حیوانات، در انسان، تو بدن انسان، دست ما هم نیستش. اینها مجموع این فعل و انفعالات، حرکات بدن، باعث میشه که بدن قوام پیدا بکنه. مثلا فشار خون کجا زیاد میشه، کجا کم میشه. فرضا در سرما، برای اینکه همه بدن گرم بمونه، مثلا حرکت در بینی، در چشم، در دهان کم میشه، حرکت خون. موقع نور مثلا چشم یه حساسیت به خصوصی نشون میده. در موقع سرما قسمت‌های مختلف بدن کار ویژه میکنن. در مقابل گرما مثلا پوست یه عملی انجام میده. در مقابل میکروبی که وارد میشه یه عکس العمل نشون میده. مجموع این عملها و عکس العملها رو میگن هدایت طبیعی، یعنی که موجود باید به هر حال خودش رو سرپا نگه داره. اینو خداوند به همه موجودات اعطا فرمود، میشه هدایت طبیعی. یک هدایت دیگه هدایت غریزی هستش که در حیوانات ما میبینیم. هدایت غریزی که خصوصیاتی رو باعث میشه. مثلا شما با استفاده از غریزه حیوانات، مثلا غریزه این که مثلا یه موجود دشمن خودش رو میشناسه، راه‌های مبارزه با او رو بلده، راه‌های فرار از دشمن رو بلده، چجوری فرار کنه ازش. مثلا لاک پشت اگر بهش حمله کردن سرش رو بکنه تو کجا؟ تو لاک خودش. یا مثلا فلان موجود دریایی وقتی بهش حمله کردن از خودش مثلا ماده تیره رو تراوش بکنه که نبیننش، یا هزاران ترفند برای فرار از دست دشمن، هزاران ترفند برای حمله به دشمن، صید دشمن، شکار غذایی که باید بکنه، این غذا حیوانی که میخواد شکار کنه چگونه شکار بکنه، حرکات موزون و ظریف مثلا گربه رو در شکار موش یا پرنده، حرکت موزون و ظریف مثلا یک پلنگ رو وقتی میخواد حمله بکنه به یک آهو، و این که مثلا عنکبوت تار ببنده تا حیوانا رو به دام بیاندازه. طریقه مسکن ساختن، لانه سازی در حیوانات مختلف هستش. جفتگیری، زایمانشون و بزرگ کردن بچهشون، غذا رسوندن به بچه، ذخیره کردن غذا و مسائل از این قبیل که در حیوانات به صورت غریزی خداوند قرار داده. تربیت پذیریشون، عادت پذیری حیوانها هم از روی غریزه است، یعنی با استفاده از غریزه حیوانات یک سری از حیوانات رو بشر تربیت میکنه، یه عادت خاصی رو بهشون میده. مثلا سگ رو تربیت میکنه، شیر رو تربیت میکنه، فیل رو تربیت میکنه، حیوانات مختلف رو تربیت میکنه. این با استفاده از غریزه است. یک هدایت داریم، هدایت فطری هستش. هدایت سوم هدایت فطری است. روی کلمه فطری دقت بفرمایید. ما قبلا هم با کلمه فطری در کتاب برخورد کردیم. استفاده‌های مختلفی داره، اشتباه نشه. وقتی صحبت از فطری می‌کنیم، یک فطرت از مخصوص انسان هستش. درباره انسان صحبت می‌کنیم، می‌گیم انسان فطرتاً اینجوری هستش. فطرت الله التي فطر الناس عليها. یه موقع هستش منظور از کلمه فطرت یعنی که مثلا طبیعت اینجوری هست، طبیعتاً اینجوری هست. وقتی میگیم همه موجودات فطرتاً شعور به خدا دارن، این معنی اون فطرتی که در انسان هست نیستش. فقط در استخدام کلمه فطرت باید دقت بشه. هدایت فطری مثل این هستش که مثلا ما خوب و بد رو تشخیص میدیم بدون اینکه کسی بهمون آموزش بده. همه فطرتا میدونن مثلا عدالت کار خوبی است، ظلم کار بدی است، دزدی کار بدی است، خیانت در امانت کار بدی است. راستگویی کار خوبی هستش، نیکی کردن کار خوبی هستش، همه این رو میفهمن. حسن و قبح ذاتی که بحثش هست این که افراد متوجه خوبی و بدی میشن، این هدایت فطری است. یا مثلا زیبایی، همه میفهمن زیبایی یعنی چی، زیبایی رو میشناسن، زشتی یعنی چی، میگن فلان چیز زشته فلان چیز زیباست، همه زیبایی رو میشناسن، زشتی رو میشناسن، از زشتی بدشون میاد، به زیبایی علاقه دارن و گرایش دارن، میگن این مثلا گل زیباست، این منظره زیباست، این خانه زیباست. خیر شر اینها رو میشناسه. یه سلسله قوایی در انسان هستی، اونها هم فطری هستن، مقدمات علوم رو فراهم میکنن اونها، مثل اینکه انسان فطرتاً اصل تناقض رو در وجودش هست، امتناع تناقض رو فطرتاً انسان قبول نمیکنه که یه چیز هم باشه و هم نباشه. این الان هست و هم هست و هم نیست، این در فطرت همه انسان ها هستش. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم و جلد های بعدیش هم جلد دوم بحث مبسوطی دارن راجع به این که به هر حال علوم انسان پایش به کجا برمیگرده، چه چیزی هست مبنای همه علوم قرار میگیره. اونجا این بزرگواران ثابت میکنن که اصل فطری امتناع تناقض، یا اصل مثلا اصول دیگری هم هست که کمک میکنه به انسان، مثل اصل علیت که فطری هستش، انسان فطرتا این رو در وجودش هست که درباره هر پدیده به دنبال علت اون بگرده، در مورد هر معلولی به دنبال علتش بگرده. اینها مقدمات علوم رو فراهم میکنن، مقدمات فطری علوم هستن اینها، که بعد مسائل نظری روی اینها بنا نهاده میشه. این میشه هدایت فطری در همه انسان ها هستش. یه هدایت داریم، هدایت عقلی هستش، یعنی خداوند عقل میده، عقل به معنای مدرک کلیات و علوم مختلف، معارف مختلف، بیان علوم و معارف مختلف، اینها هدایت عقلی هستش. عقل برای تشخیص حق و باطل و همچنین هدایت عقلی برای تکمیل هدایت فطری هستش. ما اگر عقلمون رو کار میاندازیم درباره انسان، درباره مسائل انسانی صحبت میکنیم، در واقع این عقل رو داریم به کار میداریمش در مطالعه مسائل درونی و فطری انسان، که اینها رو مورد مطالعه قرار میده و بعد استخراج میکنه قواعد رو و قوانین رو. در طبیعت هم همینطور، اینکه خدا من به هر حال به همه این عقل رو عطا فرمود، این هم هدایت عقلی هستش که کمک میکنه در تشخیص خوب و بد، زشت و زیبا، حق و باطل و مسائلی از این. یک هدایت هم داریم، هدایت از راه وحی هست، وحی و نبوت. این علاوه بر اینکه خداوند عقل میده از طریق فرستادن انسان‌های از میون خود اون انسان‌ها به عنوان پیامبر و نبی، اونها رو هدایت میکنه. هدایت از طریق وحی و نبوت برای پشتیبانی هدایت عقلی هستش. در روایت داریم که ما دو حجت داریم حجت باطن و حجت ظاهر. حجت باطن ما عقل ماست و حجت ظاهر ما انبیا هستند، امامان هستند علیهم السلام. وقتی عقل و دین و همه بر اساس ساختار انسان هستن دیگه، این نمیشه دین با ساختار انسان تطبیق نداشته باشه بعد بخواد انسان هدایت بکنه. دین فطری هستش، متناسب با فطرت هستش. البته توضیح هم لازم است بدم درباره حیوانات هم ما از کلمه وحی استفاده شده در قرآن میبینیم، مثلا وحی کرد خداوند به زنبور. این وحی کلمه وحی رو با این وحی که دارم عرض بکنم به معنای فرستادن پیامبر اشتباه نگیریم، اون همون هدایت خاص خودش هستش. خب حالا متن رو میخونم توجه بفرمایید. یه صلوات ختم کنید. صفحه 21 کتاب اواسط سطر اول می‌فرماید که به طوری که دو موجود از لحاظ مرتبه وجودی یکی نیستند، از لحاظ مرتبه حیات و شعور و اراده هم یکی نیستند، و همچنین از لحاظ مرتبه عشق و طلب و حرکت هم یکی نمی باشند. در سوره اعلا آیات اول سوره با جملات به ظاهر کوتاه و با محتوای اسرارآمیز و غنی به این حقیقت اشاره می کند و می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. در این آیات ربوبیت حضرت حق را این چنین تعریف می کند که ربوبیت خلق می کند و تسویه می کند، خلق فسوا و جهاز و بافت وجودی مشخص به اندازه معین عنایت میکند. این یعنی چی؟ قدره. و سپس هدایت میفرماید فهدا. مراحل سگانه خلق و تسویه و تقدیر مقدمه بر مرحله چهارم، یعنی مرحله هدایت است و هدایت مترتب بر آنهاست. یعنی تا اون سه مرحله نباشه هدایت معنا نداره. دقت و تأمل عمیق در تعبیرات واقع در این آیات و تعمق در ترتب به خوبی، ترتب این که اینا ردیف آورده، اول خلق، بعد تسویه، بعد تقدیر، بعد هدایت، میگه دقت در این که این ترتیب به این ترتیب آمده به خوبی روشن میکند که مرحله سوم یعنی مرحله تقدیر که همان مرحله اندازه‌گیری و تعیین حدود و جهاز وجودی است، تعیین کننده وجود خاص و خصوصیات هر موجود و کمالات وجودی و فعلیت ها و استعداد های آن، و خلاصه این که تعیین کننده جهاز و بافت وجودی آن است که به دنبال خود هدایت به سوی مقصد و هدایت به سوی راه و مسیر را می آورد. میشه چی؟ فهدا. دقت کنید دا. عملی که انجام میشه به دنبال خود. این به دنبال خود یعنی خود به خود. وقتی این مراحل انجام شد، خود به خود هدایت هم انجام هست شده. و همین که جهاز مخصوص هر موجودی به آن اعطا گردید و از وجود خاص و کمالات وجودی مخصوص از قبیل حیات و علم و اراده و عشق و طلب برخوردار شد، با علم و شعور و اراده مقصد خود را شناخته و راه خود را می‌یابد و حرکت آغاز می‌کند. فهدا تمام موجودات عالم از این هدایت‌هایی که عرض کردم برخوردار هست. ها در انسان از مثلا ما هدایت فطری و عقلی و هدایت از طریق وحی داریم، در موجودات دیگه مثلا در حیوانات ما هدایت غریزی داریم، هدایت طبیعی داریم، یا در بعضی از موجودات فقط هدایت طبیعی داریم ما. خب عنوان بعدی این است که راه عبودی هر موجودی به تناسب جهاز وجودی آن است. یعنی که وقتی هر موجودی از اندازه به خصوصی و از جهاز وجودی به خصوصی برخوردار بود، راهش هم با توجه به چی هستش؟ با توجه به اون جهازی که داره دیگه. ازش انتظار نمیده که در یک مسیری که مربوط به موجود دیگه با سعی وجودی دیگری هست حرکت بکنه. از هر موجود انتظار میده در مسیری که جهاز وجودی او بهش اجازه میده حرکت بکنه. مقصد همه وجود، سطر آخر از صفحه 21، مقصد همه وجود و همه موجودات یکیست و همه هستی به سوی هستی مطلق و بود مطلق و کمال بی حد و نهایت در حرکتند و مقصود همه او است، اما راه و طریق حرکت به سوی مقصد فرق میکنند. همه از یک راه به سوی مقصد نمیرند، بسته به جهاز وجودی خودشون و متناسب با آن حرکت میکنن. خب بعد توضیح دادن ایشون در صفحه 22 در این باره، در باره وحدت وجود و اختلاف در مراتب وجود، که من در اول بحث عرض کردم که وجود واحد هستش اما مراتبش دارای اختلاف هستن، مراتبش کثیر هست، ولی وجود یکی هستش. در توضیح این حقیقت باید گفت که هر موجودی دارای خصوصیات مخصوص به خود است. بافت وجودی هر موجودی با موجود دیگر فرق می‌کند و به اصطلاح فلسفه حدود وجودی هر موجودی با حدود وجودی موجود دیگر فرق دارد. و همین اختلاف حدود است، دقت بفرمایید. و همین اختلاف حدود است که تعدد و کثرت و تنوع می‌آورد. و الا تعدد حقایق عینی و کثرت آنها با توجه بر این که حقیقت وجود و هستی یکیست مفهومی نداشت. این که ما در نظام هستی موجودات متنوع و مختلف و کثیر داریم، برای همین است که موجودات همه از هر لحاظ یکسان نیستند و به عکس هر موجودی غیر موجود دیگر است و موجودات در عین اتحاد و اشتراک در حقیقت وجود هستی از جهت حدود و اندازه ها و اطوار با یکدیگر اختلاف و غیریت دارند و این غیریت برای این است که هر موجودی طور خاصی از حقیقت وجود و هستی و نحوه مخصوصی از آن است و جهاز وجودی موجودات متفاوت و متنوع است. به اصطلاح فلاسفه وجود دارای مراتب است. وجود دارای مراتب بوده و هر مرتبه غیر مرتبه دیگر و دارای خصوصیاتی است که در مراتب دیگر نیست. خصوصیاتی که مثلا در عالم برزخ هستش، در ملکوت هست، در اینجا نیستش. یا خصوصیاتی که در اینجا هستش در اونجا نیست. قوانین زیستی اینجا با قوانین زیستی اونجا فرق داره. باز براتون میگردونم به اون مثال اصلی خودمون که رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر هست به دنیا. شرایط زیستی، قوانین حاکم بر زیست جنین در رحم با شرایط زیستی دنیا و قوانین زیستی حاکم بر او در این دنیا فرق میکنه، مختلف هستن با هم دیگه. دارای خصوصیاتی که در مراتب دیگر نیست. حقیقت وجود یکیست و مراتب آن متکثر و متنوع و متعدد است. هر مرتبه ای وجود خاص و نحوه خاص و با طور خاص از وجود است که دارای خصوصیات معین و آثار مشخص است و منظور ما از داشتن جهاز مختلف مخصوص همین مرتبه خاص و آثار و خصوصیات آن است. بنابراین وقتی هر موجودی دارای وجود معین و جهاز مخصوصی است، راه و طریق و یا راهها و مسیرهای به خصوصی در حرکت به سوی بی‌نهایت و کمال مطلق خواهد داشت و راه و راه‌های هر موجودی به تناسب همان موجود خواهد بود. اینم از سطر آخر دقت بفرمایید. حضرت موسی علیه السلام در تعریف مبدأ متعال میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درباره این آیه جلسات قبل توضیح دادیم. در این آیه هدایت را مترتب بر اعطاء خلقت خاص برای هر موجودی می نماید می شمارد. پروردگار ما کسی است که به هر موجودی خلقش را اعطا کرد، خلقش را، یعنی خلق ویژه خودش را اعطا کرد، ثم هدا، بعد هدایت کرد. و نیز از همین آیه این موضوع هم استفاده می شود که به تعداد انواع موجودات راه و طریق به سوی حضرت حق وجود داره. به تعداد انواع موجودات، هر نوع موجودی که داریم به تعداد اونها به سمت خدا راه وجود داره. این در مورد انواع موجودات هستش. در مورد انسان هم این بحث لازم است گفته بشه که اون حدیث مشهور که در مورد سندیتش هم حرف هستش که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه های به سوی خدا به تعداد نفس های خلائق هست. بعضی از چیزها هست که آمده در قالب روایت که در اعتبار شک شده، اما اصل قضیه صحت داره، یعنی اصل قضیه درست هست و حقیقت داره ولی روایت اعتبار هم نداشته باشه. یکیش همین هستش که راه های به سوی خدا به تعداد نفس هست. درباره اینکه راه‌های به سوی خدا به تعداد انواع موجودات هست این شکی نیستش، چرا؟ چون هر نوعی داره جهاز وجودی خاصی است. درباره انسان که خودش جزء تحت یک نوع قرار می‌گیره، انسان نوعی هستش که تحت جنس حیوان قرار می‌گیره. درباره انسان‌ها چه؟ آیا این هم اینطوری هستش همه انسان‌ها از یک راه میرن به سمت خدا، یا یعنی که نه انسان‌ها هم راه‌های مختلف دارن؟ حقیقت این است که انسان ها هم راه‌های مختلف دارن. بخاطر اینکه نقطه شروعشون فرق میکنه، در کلیات شریک هستن با هم، مثلا در فطرت، در عقل، در اینها شریک هستن، اما در مسائل بعدی، حتی در هدایت آخر، هدایت نوع آخر و حتی در هدایت نوع چهارم یعنی هدایت عقلی یکی نیستن. عقل خداوند داده به همه انسان ها، اما زمینه های بکارگیریش، اسبابی که این رو به کار بیاندازن یکی نیست. در بهره برداری از وحی، فرمایشات پیامبر و معصومین علیهم السلام همه یک نواخت نیستن. در بعضی از محیط ها این هدایت بیشتر هستش، در بعضی از محیط ها یا خانواده ها کمتر هستش. نطفه ها فرق میکنه. نطفه از اون جهت که ترکیب روح پدر و مادر هست، محصول روح پدر و مادر هستش، این فرق میکنه. از جهت وراثت اختلاف دارن افراد با هم، بعد از نظر محیط که خیلی قوی تر از وراثت عمل میکنه، اینا با هم اختلاف دارن افراد. به هر حال در یک کلام در تغذیه‌ای که یک موجود میکنه، موجودات میکنن با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. بنابراین اینها باعث میشه که افراد شخصیت های مختلفی داشته باشن و راهاشون به سوی خدا هم فرق بکنه. ما بحث مفصلی داریم درباره اختلاف افراد در پیمودن مسیر خداوند که نمیخوام الان واردش بشیم، من توضیح خواهم داد، اما خودش بحث ویژه‌ای هستش، ما نمیتونیم اونقدر واردش بشیم که از بحث اصلیمون بیفتیم. مثلا دو جلسه قبل توضیح دادم راجع به اختلاف افراد و اختلاف مراتب، اختلاف تغذیه ها، اختلاف برش ها، اختلاف بهره برداری ها توضیح دادم دو جلسه گذشته. باز این جلسه هم اون رو ادامه میدیم با توجه به همین بحث خودمون. مثلا درباره ایمان ما داریم، افراد ایمان داره درجات مختلفی هستش، یک درجه، دو درجه، سه درجه، همینجوری حضرت فرموده چند درجه ای رو. بعد میفرماید کسی داره درجه دو از ایمان هست، اگر ایمانش رو حمل بکنم به بخواد تحمل بکنه به این، کسی ایمان درجه یک داره او تحملش رو نمیتونه بکنه. ایمان هم داره مراتب هستش، چون مقدمات ایمان هم به اصطلاح مختلف هستش، تا منجر بشه به ایمان ببینید که این اختلاف ایجاد میکنه، مراتب ایجاد میکنه. افراد یک اندازه از ایمان برخوردار نیست. این که فرمود کلم الناس علی قدر عقولهم، یا نحن معاشر الانبیاء نکلم ان امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما گروه انبیاء امر شدیم، مأمور شدیم به این که با مردم به اندازه عقلشون صحبت کنیم، بیشتر از عقلشون باشون صحبت نکنیم. حتی خب این خودش خیلی حقایق زیادی این روایت داره. حالا باز یه بحث، یه شعبه دیگه هست، نمیخوایم شاخه بزنیم وارد بحث دیگری بشیم. در روایت داریم که حضرت مثلا 10 نفر میمدن یک سوال رو ازش میکردن، 10 جور پاسخ میدن، بسته به ظرفیت افراد 10 نوع پاسخ به یک سوال میدن. این اختلاف رو میرسونه دیگه. یا مثلا درباره سلمان داریم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر آنچه که در دل سلمان هست ابوذر میدونست او رو تکفیرش میکرد. 2 نفر صحابی رسول خدا هستن، ولی میبینید که این اختلاف درشون هستش که عالمهای همدیگر رو نمیتونن درک بکنن. در کلیاتی با هم اشتراک دارن، در اینکه دین هست، ایمان، علاقه به پیغمبر، جهاد در راه خدا، مسائل این چنینی، ولی راهاشون فرق میکنه با هم دیگه. یا مثلا بحثی از اختلاف عرفای ما، اگه تاریخ عرفان رو شما مطالعه بکنید ببینید که در عرفان عرفا به کرات همدیگه رو تکفیر کردن. یعنی یه گروهی از عرفا بودن اون طرف، اون عارف کافر هستش، عارف کافر باشه دیگه ببینید چه جوری هستش. یعنی این عارف اون یکی عارفو کافر می‌دونسته، اون اینو کافر می‌دونسته. کفر هم حتی مراتب داره. ما هم الان اگر بخوام تو خودمون مطالعه کنیم می‌بینیم که درجه از کفر در ما هم وجود داره، چرا که درجه از نفاق وجود داره، درجه از ایمان وجود داره. این عرفا هم با هم اختلاف داشته. بالاتر از اونها انبیا، ما در انبیا هم این رو میبینیم، تخاصم اسما. اصلا ما یه بحثی داریم در عرفان به نام تخاصم اسما، این که بعضی از اسما با هم چی دارن؟ تخاصم دارن. مثلا مثل غضب و رحمت، جمع اینها اصلا چجوری هستش؟ البته حالا ما توضیح در همین کتاب درباره بعضی از اسما داده خواهد شد، اما این بحث مفصلی هست. حضرت یحیی مثلا با حضرت عیسی اختلاف داره. حضرت یحیی مثلا به عیسی میگه تو چرا انقدر غافل هستی؟ چرا انقدر خنده رو لبای تو هستی؟ حضرت عیسی اینجوری بوده که مثلا شاد بوده، خنده رو لباش بوده. نه حالا من بگم فکر کنید حالا همیشه کرکر میخندیده، هر هر مثلا همیشه لبش به لطیفه گویی و این چیزا باز بوده، نه، ولی برخورد شادی داشته، برخورد خوبی داشته، برخورد خندانی داشته. حضرت یحیی اینجور نبوده. یحیی یک سر در به یاد عذاب خدا بوده، گریه میکرده، یک سر در حال خشیت و ترس بوده. هر دوشون هم پیغمبر است، هر دوشون معصوم هستن. دلیل اینه که نمیتونه عوالم همدیگر درک بکنن. آخر کارشون کشیده میشه به قضاوت خدا، میگن با ما از خدا سوال میکنیم که کدوممون حق با کدوم هست. خداوند میفرماید که هر دو به راه هدایت هستید، اما عیسی بهتر هست، که هم به صلاح به فکر عذاب هست و هم دلشاد به ثواب هستش. میدونی در اونها هم مثلا ما این مسئله رو داریم، مراتب فرق میکنه. برای این که مراتب فرق میکنه، یه نتیجه اخلاقی هم باید بگیریم، با اون هستش که وقتی افراد مراتبشون فرق میکنه، باید پرهیز کنن از قضاوت درباره همدیگه، قضاوت بد درباره سوء زن و مسائلی از این قبیل، و سعی بشه هر کس راهش رو اگر از چیزی برخوردار هست تحمیل به دیگران نکنه. اولا فرق داره، یک روحیه‌ای داره که مثلا دو روز تو هفته نماز میخونه، روزه میگیره مثلا، نباید وقتی روزه گرفت خدای نکرده دیگران که اهل روزه گرفتن مستحبه نیستن پیشش تحقیر بشن یا غافل شمرده بشن. یکی میگه میشه نماز شب میخونه، هر شب نماز شب بخونه. باید دقت بکنید که اگه هر شب موفقه به نماز شرط هست، هر جام شب جام موفقه به کومید یا زیارت عاشورا هست یا چنین و چنان، دیگرانی که این راه رو نمیرن یا این گونه نیستن در مقابلش تحقیر نشن. به اندازه مثلا ما موفق نیستن روزه بخونن، به اندازه ما موفق نیستن گریه بکنن، ما راهمون اصلا از طریق این طریق انتخاب کردیم، راه های دیگران رو منکوب نکنیم، دیگران رو به خاطر انتخاب مسیرهای خودشون سرزنش نکنیم و اختلاف، سوء زن، قضاوت بد، این چیزها نباید باشه. خیلی مهم است درک این نکته، ظرافت زیادی داره. بله در بعضی از مسائل کلی هستش، یعنی یک سلسله امور هست کلی هست، اونجا اگر کسی تخلف کنه انسان خب باید جلوگیری بکنه، تذکر بده. برای پیمودن راه خدا یک سلسله فرمول های کلی وجود داره، راه‌های کلی وجود داره، اونها رو که همه باید بدون استثنا برن، کسی نمیتونه میونبر بزنه. اصطلاحاً میگن تفره محال هستش، یعنی اینکه انسان پله‌های رو طی نکنه و چند پله رو جا بگذاره بعد بره توی پله دیگری بیسته، این تفره محال هستش. در دروس معرفت نفس هم با این مطلب رو اثبات کردیم که تفره محال هست. این مراتب باید پله پله طی بشه و با حفظ به صلاح اون مایحتاج هر مرحله. اونجا هم میبینید که ما مثلا قضیه احکام کلی رو داریم، مثلا هر کس چنین کرد پس این، در روایت با این شرطی ها روبرو هستیم، مثلا هر کس فلان گناه رو بکنه فلان عذاب. یکی نمیتونه وقتی این آیه آمده که هر کس چنان کرد پس عذاب، یا هر کس یا روایتی آمده، مستثنا بشه از این قضیه. البته فمن اضطر غیر باب ولا عاد فرق رو داره ها، یعنی بعضی وقتا اضطرار هست، مثلا اگه کسی گوشت خوش بخوره حرام هست و عقاب داره، اما فمن اضطر غیر باب ولا عاد در اضطرار بدون اینکه انسان اهل طغیان و بغی باشه اشکال نداره، مثلا در حال مرگ از انسان گوشت خوش بخوره، برای اینکه فقط بتونه خودش رو سر پا نگه داره. بحث دیگری است اون مسئله که در فقه حدودش مشخص شده، اما این قوانین کلی هستش. مثلا لو اوتی تو بشاب به من شب بانشیه لا یتفقه و فدین لزرب تا و ضربتم به سیف، اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که تفقه در دین نمی کنه او رو با شمشیر خواهم زد. حالا هیچ کس نمیتونه بگه من تفقه به این واجب نیستش، مطالعه دینی به این واجب نیستش، قرآن به این واجب نیست، تدبر در قرآن به این واجب نیست، خوندن احکام به این واجب نیست، خوندن اعتقادات به این واجب نیست، مطالعه اخلاقیات به این واجب نیست، مثلا از طریق ما یه طریق دیگری میخوام طی کنم مسیرمو. نه، این مسیر کلی است، اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که تفقه در دین نمی‌کنه، او رو با شمشیر خواهم زد. همه جوان‌ها، همه شیعیان، همه کسایی که می‌خوان راه خدا رو بفهمن، تفقه در دین، مطالعه، کار علمی بهشون واجب است. فریضتون علی کل مسلم و کل مسلمان‌ها واجب است. هیچ کس نمی‌تونه مطالعات دینی و معنویشو قطع بکنه، تعطیل بکنه، ترک بکنه به این بهانه که مثلا از راه عبادت می‌خوام برم جلو. نه، این نمیشه. شما عبادت رو باید بکنید، کار علمی تام باید به جای خودش انجام بدید. صلوات خط بفرمایید. یه نکته‌ای هم بگم برای دوستانی که اهل تحقیق هستن. من این دو سه جلسه عنوان‌های مهمی رو عرض کردم. اگه کسی بخواد کار بکنه، ما نمیتونیم الان واردش بشیم به هوای اینکه از بحث معاد میافتیم. ولی آخر هر جلسه اشاره میکنم به بعضی از عناوین که اگر کسی بخواد کار کنه، به خصوص در مسائل تربیتی و مسائل انسان شناسی معرفت نفس، زیاد میتونه از اینا استفاده کنه. و اون گریزهایی هستش که از همین بحث کتاب میگیریم. توی دو جلسه قبل در مورد اختلاف افراد، اختلاف مراتبشون صحبت کردیم، این جلسه هم عرض کردیم. یه بحث دیگری که در همین رابطه هست، اختلاف در ادیان هستش. درباره ادیان هم ما می‌بینیم که ما با ادیان مختلفی روبرو هستیم، اما قرآن همه اونها رو هیچ وقت تحت عنوان ادیان نیاورده، تحت عنوان دین آورده. یعنی همه رو یک دین میدونه. از دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین نوح و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همه رو یک دین میدونه. این همون بحثی که کردم اثبات میکنه. و اون هستش که دین ها با اینکه مختلف هستن، وقتی میگه مختلف هستن، از خیلی از احکام اینا با هم اختلاف دارن. احکامی که در مسیحیت هست با احکامی که در اسلام هست، در یهودیت هست، فرق میکنه اینا با هم دیگه. در واقع دین ها با همه اختلافی که در احکامشون دارن، همه میخوان انسان رو به یک حقیقت برسونن. اون حقیقت اسلام هستش و عبودیت. همه برای تسلیم آمدن. مثلا اسلام از مربوط دین اسلام با کلمه اسلام نیست. شما هو سماکم ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین. این ملت پدر شما ابراهیم است که او شما رو مسلم نهاد، نام نهاد. یهودی های واقعی که به دین موسی علیه السلام بودن، اون هم مسلمان هستن. مسیحی هم همینطور، اون هم مسلمان هستن. اسلام یک حقیقت هستش. این باید جا بیفته برای ما که اسلام یک حقیقت است، یک چیزی هست که ما باید بهش نائل بشیم، در درون خودمون پیاده بکنیم. مسیحا از طرف خودشون به اسلام میرسیدن، اونهایی که مسیحی واقعی بودن. یهودی ها از طرف خودشون به اسلام میرسیدن، مسلمان ها از طرف خودشون به اسلام میرسن. ولی همه به اسلام، اونهایی که واقعی بودن، به اسلام منجر میشن. لذا ممکن هستش یک نفر مسیحی باشه، اما در حقایقی که بهش نائل میشه مسلمان باشه، در کارهایی که میکنه، در عقایدی که داشته باشه مسلمان باشه. اسمن مسیحی است، اما باطنن چی هستش؟ باطنن مسلمان باشه. یا یک کسی دیگه باطنن مسلمان باشه. خداوند اون حقیقت رو از ما میخواد. از چیزهایی که میشه روش مطالعه کرد همین هستش. آیه خیلی زیبایی که در سوره بقره آمده، جای تفکر زیادی داره این آیه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسایی که ایمان آوردن، کسایی که یهودی هستن، کسایی که مسیحی هستن، کسایی که صابئین هستن. صابئین ستاره پرست بودن. اینها کسایی که از اینها ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن به روز خدا، من آمنم منهم بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن و عمل صالح انجام بدن، اینها اجرشون در نزد خداوند هست و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ ترسی بر اینها نیست و هیچ حزنی نداشته باشن. مسئله به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که اسم مسلمون ارزش و اعتبار نداره. اینکه ما رو به اسم مسلمون بنامند، این بحث رو من مفصل شد در بحث صور مقدس در معرفت نفس عرض کردم. اینکه ما ظاهرا مسلمان باشیم به نام مؤمن و مسلمان و یهودی و مسیحی، اینها هیچ فایده ای نداره و ارزشی نداره، کمک هم به ما نخواهد کرد. اسم شیعه، نمیدونم، شیعه بودن یه حقیقت هستش، یه ظاهر نیست، یه صورت نیست. مسلمان بودن یک حقیقت است، باید به اون حقیقت رسید. هر کس به اون حقیقت برسه، چه مسیحی باشه به اون حقیقت برسه، چه یهودی باشه، چه مسلمان باشه، فرق نمیکنه. من آمن منهم بالله، کسی که ایمان بیاره، که من آمن بالله، کسی ایمان بیاره از اونها، به کی؟ به خدا. آیات زیادی هم داریم که اینجا باز اگر بخوام بیارم زیاد میشه. بس مثلا خداوند وقتی داره برای اصحاب پیامبر میفرماید، میفرماید من آمن منهم، از میون اصحاب پیغمبر، اونهایی که به راستی ایمان آوردن. همه اصحاب مسلمان بودن همشون، اما خداوند وعده بهشت و اون درجات رو به اینها نمیده، به اصحاب پیغمبر. بس نیستش کدوم یکی از اصحاب، کدوم یکی از مسلمین، کدوم یکی از مؤمنین به اون حقیقت نائل بشن. این میخواستم چی رو عرض کنم؟ میخواستم بگم که ممکن است یکی از مسیر ما نره، از قواعد ما تبعیت نکنه، ولی به حقیقتی که ما میگیم برسه. البته این دلیل نمیشه که ما الان بگیم که یهودی‌ها به دین خودشون ها بعد از آمدن اسلام، ان الدین عند الله الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگر کسی غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه آگاهانه، ازش قبول نمیشه اون دین، باید به همین احکام پایبند بود. این اشتباه نشه که وقتی ما میگیم افراد در حقیقت عقیده و عمل اگر تطبیق بکنن با اون چه که خداوند میخواد، یعنی ایمان به الله و یوم الاخر، نجات پیدا میکنن. این فرق داره با اینکه خداوند دینی رو جز اسلام از کسی قبول نمیکنه. این دوتا قاطی نشه با هم دیگه. برای همین اگر شما آثار عرفای مسیحی رو مطالعه کنید، من وقت کم هستش، اگر نه یه مقدار از مناجات های عرفای مسیحی رو براتون میخوندم. عرفای مختلف رو شما در نظر بگیرید، مثلا این اریژن، جان اسکات اریژن، یا عرفای دیگه که مسیحیت داره، عرفایی که در یهودیت هست، آثارش رو مطالعه کنید، مناجاتایی که با خدا کرده، میبینید که چقدر نزدیک است با همون چیزهایی که ما در عرفان خودمون داریم، در دعاهای و مناجاتهای خودمون داریم. اون مسیحی وقتی با حقیقتا خدا رو میخواد، حقیقتا خدا رو میخواد، حقیقتا ایمان به مسیح داره، بعد می‌بینیم که به بسیاری از حقایقی که ما در اسلام مطرح هست همون مسیحی هم رسیده، به بسیاری از حقایقی که در اسلام هست همون یهودی رسیده، یا همون ستاره پرست رسیده، یا همون هندو رسیده، یا افراد دیگری که از فرق مختلف و مذاهب مختلف هستن، اونها هم به میزانی از اسلام برخوردار هستن. این به کجا میزنه واقعا؟ این به اینجا میخوره که اسلام یه مسئله به اصطلاح قراردادی و اعتباری نیستش. اسلام یک حقیقتی هستش که افراد بنا به میزان سعیشون به اون نائل میشن. حالا یکی میبینه در مسیحیت تقلا میکنه و تلاش میکنه که به این حقیقت برسه، به درجه از اسلام نائل میشه. یکی در یهودیت و یکی هم در اسلام تلاش میکنه در دین اسلام.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. سلام علیکم.